بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه جلسه اولمون یک کمی ناقص مونده بود در مورد سوره یوسف بود. ما تقریبا سوره یوسف رو شروع کردیم، گفت رسیدیم تقریبا به بخشی که گفتیم در مورد ویژگی های محسنین گفتیم. یادتون باشه کلمه محسنین رو آوردیم توی قرآن و گفتیم که این کلمه محسنین خصوصیت های افراد نیکوکار رو به صورت کاملا شفاف بیان کرده و یه چیزی ویژگی نیست که هیچ کسی نداشته باشه یا مخصوص حضرت یوسف باشه. همه ما میتونیم با یه سری شرایطی که حالا گفته شده در قرآن به اون خصوصیت محسنین برسیم، که گفتیم که باید اون ویژگی مهم محسنین نیکوکاریشونه و این که بتونیم تا جایی که میتونیم به همه نیکی کنیم. و ویژگی دیگه محسنین این بود که شب‌بیداری، که بتونم گفتم قبل از نماز صبح سحره، که اون خیلی تایم خوبیه که امیدوارم از اون تایم حداقل یه 5 دقیقه 10 دقیقه استفاده کرده باشین بر اساس حرفایی که زدیم. رسیدیم به آیه 23 که تو این آیه 23 ماجرای اصلی داستان یوسف شروع میشه. ماجرای اصلی داستان یوسف، گرچه همش درسه، اما ماجرای اصلی داستان یوسف که شاید معروف شدن این داستان به خاطر همین ماجراست، این که عملا توی آیه 23 میاد میگه که، حالا من عربیشو دیگه نمیخونم، یعنی ترجمهش میکنم: و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد، درها را بست و گفت بیا. یوسف گفت پناه میبرم به خدا، او صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامی داشته، مسلماً ظالمان رستگار نمیشوند. تو این آیه نکاتشو من میخوام بیشتر بگم. این که مسئله مهم توی خیلی از کارهای ما که با یه مشکلی روبرو میشیم، حالا اینجا یک وسوسه‌ای بوده، با یه مشکلی روبرو میشیم، اولین چیزی که اون یوسف انجام داد چی بود؟ گفت که به چی پناه میبرم؟ به خدا. این خیلی مهمه، یعنی یه جایی مشکلی خوردی، یه اعصاب خوردی برات ایجاد شده، یه نفری آمده رفته پشت سرت حرف زده، یه نفری جلوت آمده یه کاری انجام ده، اولین قدم اینه که چی؟ به خدا پناه ببری. وقتی به خدا پناه بردی، این اول از همه ما گفتیم دیگه، اولین امتحان یوسف بر اساس قرآن این بود که افتاد تو چاه، تو اون چاه مشکلشو از اون تضاده عبور کرد، رسید به شهر مصر. امتحان دومش اینجا بوده که عملا یکی از امتحانات بزرگه برای خیلی از افراد و بسیار بسیار مسیرهای بزرگی از اینجا به بعد برای یوسف باز شد، که اصل ماجرا تو این نگه داشتن یوسف از اون وسوسه‌ای که حالا هر فردی تو اون موقعیت ممکنه این اتفاق براش بیفته. تو آیه 24 میگه آن زن قصد او کرد و اون نیز اگر برهان پروردگار را نمیدید، قصد وی مینمود. برهان پروردگار را نمیدید، شاید به صورت شعاری بگیم که خب ما باید همیشه احساس کنیم خدا نظارگر ماست، همیشه داره نگاه ما میکنه، عملا به یک دید شاید بگم این درسته که آقا ما همیشه فکر کنیم یه نفری داره نگاه هم میکنه و اون نفره همیشه میبینه تو داری چی کار میکنی. وقتی یه نظارگر بر خودت ببینی، جلوی اون رفتار بده تو میگیری، حالا هر چیزی ممکنه باشه. و دلیل این جلوگیری یوسف رو اینجا قرآن میگه چی؟ احساس کرد یه نظارگری هست، که دیدین توی حالا مثلا خود سریال اون نظارگر رو خود زلیخا فکر میکرد چیه؟ اون مثلا بوتی که حالا کنارش داره و رفت یه پارچه جلوش روش انداخت، اما اصل اون نظارگر چیز دیگه است و یوسف اون نظارگر اصلی رو میدید هر لحظه و جلوی اون مسیری که حالا جلوش باز شده بود رو گرفت. و باز هم اینجا داره میگه که ما بهش کمک کردیم. اون ما رو دید، یعنی اول میگه اون کاری کرد، یعنی خدا نگفته خیلی خب آقا حالا هر چی کاری میخوای بکن من حواسم هست. نه، اول تو باید حواست باشه، تو حضور داشته باش تو لحظه. خیلی خب، حالا که حضور داری خدا رو میبینی، خدا رو دیدی، خدا چیکار میکنه؟ میکنه تو رو عباد مخلص. که چی؟ که تو میشی اون فردی که دنیا دربارت حرف میزنن. و این آیه توی بخشیه که شاید خیلی از افرادی که به قانون جز ابتدا آشنا میشن این حرف رو شاید بگم قبول نکنن، یا اینکه بگم آقا از یه دید دیگه ای ببینن. تو این آیه خیلی جالبه این آیه، این بخشه که یه تهمتی به یوسف زده میشه، تهمتی که میگن آقا اون خب شوهرش رو میبینه و به شوهرش میگه آقا این خود یوسف مقصره، که خیلی از ماها تو زندگیمون باهاش روبرو میشیم. حالا اینی که خیلی از ماها باهاش روبرو میشیم، نگاه کنید، نیست که سکوت کنیم. اشتباه خیلی از ماها میگیم خب آقا علی کاری کرد سکوت کنیم، اشکال نداره. اما نگاه، وقتی حقی داره از تو ضایع میشه، تهمتی داره بر علیه تو گفته میشه، یوسف ساکت نمونده، در حالی که برده بوده. یوسف هنوز به مقام بالایی نرسیده، برده بوده، اما چیکار کرده؟ بلافاصله یوسف جواب داده به اون تهمتی که زلیخا بهش زده. پس اگر یه جایی یه مشکلی خوردین، یه نفری جلوتون یا کنین، پشت سر هرچی حرف زدن، هرچی زدن، خیالتون راحت، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. همین الان من مینویسم، امضا میکنم، هیچ کاری براتون نمیشه. هر کاری هر کسی دوست داشت براتون بکنه، هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگه جلوی روتون تهمتی زده شد، باید جواب بدید، باید جواب بدید محترمانه. نگاه اینجا یوسف با خشونت نگفت، محترمانه گفت نه من همچی کاری نکردم. و این یکی از پارامتراست. آیه 28 که اینجا من خانم نشستم، زیاد نشستم، میترسم این حرف رو بزنم، ولی خب آیه قرآنه، بگیم اول. تو این آیه خیلی میگه هنگامی که عزیز مصر دید پیراهن او از پشت پرده، گفت این از مکر و حیله شما زنان است، که مکر و حیله شما زنان عظیم است. خب عملا این توی خیلی از تفاسیر حتی اینو نوشتن که در آیه قرآن نوشته که خانم ها یک کید عظیم دارن. و این حالا شاید این یعنی تو تفاسیر نوشته شده ها، و علاوه بر این که تو اون تفسیر نوشته که تو آیه نساء 76 ان کید شیطان کان ضعیفا، یعنی میگه آقا شیطون کیدش ضعیفه، اما کید خانما خیلی قویه. و حالا یه تفسیر اینجوری نوشته بود که گفته بود، حالا من از روش میخونم به خاطر که فقط من نقل قول کنم، نوشته کید زمان بزرگ شما رو دست به گفته یه تفسیر فلان، حالا اسمش رو من اینجا پاک کردم، نوشته این به خاطر آن است که وسوسه شیطان غیابی و سارقانه است، ولی وسوسه زن با لطف و محبت حضوری و دائمی است. خب حالا اعصابتون خورد نشه، ادامهش توضیح میدم. خب به خاطر که الان بدونین که من مخالف این حرفم، درست نیست. خب الان میگم، بذار نه الان واشتین، اول اینو گوش بدین، بعد اگه حرفی بود بگید. خب تو این پارت اول از همه تو این آیه از بیان خدا که این حرفو نمیزنه. بیان کیه؟ بیان عزیز مصر، یعنی عزیز مصر داره میگه که آقا این خانم ها چیان کید عظیم دارن. اول از همه چند تا موضوع تو این آیه من به نظر من، یک این که باور عزیز مصر این بوده که آقا خانم ها آدم های مکاری هن. خب باورش این بوده، و چون این باور داشته ما میگیم تو قانون جذب میگیم چی؟ میگیم به هر چیزی باور داشته باشی اون تو زندگیت میاد، 100% هم میاد. تو اگه باور داری که فلانی آدم بدیه، اون فلانی 100% تو زندگیت اثرات بدی خواهد داشت. حالا اینم همینه، اینجا این باور این فرد این بوده که خیلی خوب آقا این خانم ها کید عظیم دارن، باور اون فرد. پس کاملا این نقض میشه که حرف خدا نیست، چون میگم هست توی تفاسیر، بریم بخونین هست که آقا نوشتن هم چیزی. و مهمتر حالا این برداشتای منه و من میگم آقا این عملا برداشت اون، یعنی حرف عزیز مصر بود، حرف خدا نیست. در حالی که تو آیه نساء 76 که میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، اونجا داره خداوند به بندگانی که برای جهاد میرفتن صحبت میکرده و اونجا این حرفو زده، گفته خیلی خوب آره این به قول گفتن ان کید الشیطان کان ضعیفا اونجا حرف خداست، ولی اینجا حرف خدا نیست. ولی در کلم برداشت حرفت متفاوت. اما خب میگم منم به اون نفر به خاطر همین اون اسم اون تفسیره رو پاک کردم که عملا اسمی از فردی نیاد، اما ساختار کلی آیه اینو میگه، میگه که این باور اون عزیز مصر بوده و اون اتفاق وارد زندگی شده یا اتفاقی براش افتاده و این ما میگیم تو قانون جذب هم میگیم، میگیم آقا تو باور داری فلان اتفاق برات میفته، تو باور داری فلانی باعث میشه که زندگی داغون بشه، تو باور داری که اگر این نفر وارد خونم بشه چشم شوره اتفاق میفته برات، تو باور داری که مثلا میگم آقا نرخ فلان چیز تأثیر داره توی زندگی من، اون اتفاق برات میفته. این باور خیلی مهمه که حالا میگم فقط یه پارتشو اینجا در قرآن میبینیم که این همچی حرفی زده شده. اینجا عزیز مسامت چی گفت؟ گفت آقا اعراض کن از اون اتفاقی که برات افتاده. اعراض تو قرآن خیلی آمده و به پیامبرم خیلی گفته شده، یعنی اینکه اعراض کردن ما تا حالا تو قانون جذب هم میگیم اگر یه اتفاق بدی برات افتاد ازش اعراض کن. اعراض کردن یعنی اینکه فراموشش کن، خیلی سادهش بگم، یعنی کلا انگار نه انگار همچی اتفاقی افتاده. این میگم تو قرآن هم خیلی به پیامبر تو اتفاقات و تو جنگایی که اتفاق افتاده، توی دشمنایی که داشتن، میگه اعراض کن. و این اعراض کردن خیلی تو قانون جذب مهمه که مثلا آقا یه اتفاقی براتون افتاده سعی کنین از اون اعراض کنین. اعراض کردن یعنی حالا بگیم نادیدش بگیر، فراموشش کن، انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده. و پارت بعدش اینه که میگه از اون اتفاق بزرگی بوده برای هر مردی همچه اتفاقی بوده، شاید خیلی براش این چیه. اما حالا بعضی هم میگن آقا به خاطر شرایط محیطی همچی تصمیم میگرفته که بخشیده همسرش. اما عملا به اعتقاد من اینه که اون عزیز مصر اینقدر آدم از لحاظ اعتقادی و لحاظ رفتاری اونقدر آدم بزرگی بوده که تونسته بخشیده همسرش. خب و این هم یک نکته اخلاقی داره، اگه اشتباهی همسرتون میکنه، حالا این اشتباه بسیار بزرگه، ولی باز همچه اتفاقی افتاده، قرآن میگه چیکار کرده؟ اونو بخشیده. آیه 30 تا 32 که عملا حالا اون حالا من فقط خلاصش آوردم که عملا زلیخا متوجه میشه، همه خبر شدن و بعد همه زنان مصر رو دعوت میکنه، همه دستاش رو میبرن و همه میگن آقای فرشته است. و برسیم به آیه 33. آیه 33 33 و 34 به هم وابسته است تو این آیه، و این دوتا آیه آخرمونه که تقریبا بهتون بگم. آیه 33 و آیه 34 چی داره بهتون میگه؟ میگه که یوسف چیکار میکنه؟ الان رو ترجمهش اول بخونم. یوسف گفت پروردگارا زندان نزد من محبوبتر از آنچه اینها مرا به سوی آن میخوانند، و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی به سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود. اول از همه اینجا آزمایش بعدی یوسف شروع میشه که به جایی که یه زن بوده چندین زن دیگه حالا خواستار ایشون بودن. و مهمترین مسئله توی آیه بعد رو بیارم بعد توضیح بدم براتون. آیه توی آیه بعد میگه پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنان را از او بگردانید، چرا که او شنوا و داناست. توی این آیه یکی از حالا اساتید قانون جدید اینو میگن که یوسف چرا دعا کرد که زندان بود؟ میتونست دعا کنه که منو از این شهر بیرون، منو نمیدونم از این شرایط نجات بده. و به همین دلیلم میگن که شما سعی کنید توی دعاتون خیلی دقت کنید که داریم چی دعا میکنید. مثلا اینو من خیلی دیدم، حالا چون تو دوره سلامتی من یعنی خیلی تحقیق کردم، یکی از باورهای بسیار بسیار بد خانم‌ها، آقایون هم تا حد دیدم، اینه که مثلا بچه‌شون که مریض میشه توی ذهنشون، یعنی باور دارن، میگن که ای کاش خودم مریض میشدم، بچه‌م مریض نمیشد، ای کاش خودم این بیماره، بچه‌م سالم باشه، خودم حالا هرچی باشم. خب در حالی که ما میگیم به جایی که همچی دعایی کنی، دعا کن که آقا هم خود سالم باشی هم بچت، این دعا بهتره دیگه. به جایی که بگی آقا کاش مثلا این بیماری این تمام بشه ولی بیاد جای من، سعی کنیم توی دعاهامون خیلی دقت کنیم، چون همین که اینجا میگه انه هو سمیع علیم، یعنی خدا سمیع و علیمه. یه دفعه دیدی همون دعایی که کردی گرفت، بعدی گرفته میبین ای بابا بچه‌م خوب شد، خودت مریضی و سفت و سخت بگی، در حالی که میتونستی دعای خیلی بهتری بکنی، میتونستی بگی خیلی خوب خدا. این اشکال خیلی از ما هست، میگن از خدا زیاد بخوا، کم نخوا، زیاد بخوا، درست هم بخوا، نه اینکه الان هیچی نداره. مثل یکی سوال کرده میگه استاد خیلی میگین از خدا زیاد بخوا، من دعا میکنم مثلا بی ام و داشته باشم، چرا الان بهش نمیرسم؟ میگم خب تو هنوز یه موتوری داری که بخوای بیا بی ام و داشته باشی. این دعا میگن دعا متناسب با شرایطتون باشه، یعنی متناسب با اون، درست بزرگ بخواید هم نخواهیم، اما متناسب با شرایطتون هم بخواهیم، چون باور ما ضعیفه. یعنی اگه باور ما هم قوی بود، مثل مثلا شما میبینید که اینجا دعای حضرت یوسف بلا فاصله، بلا فاصله برقرار شد. درسته اینجا حضرت یوسف خیلی کار بزرگی کرده، اما دعاش برآورده شد. دعا تو خیلی دقت، یعنی چیزی بگو که بعد که آمد نگی اه هیچی بود. اشکال خیلی از ماها تو این پارته